داستانهایی که تو شلوغن دیگه. حالا برای بچه های 3 ساله کارکترهای حیوانات بسیار بسیار مفید هستش، یعنی اینکه داستانهایی که توش از نقش اولشون حیوانات هستن که دارن اجرا میکنن، و حالا هرچی تعداد اینا بیشتر باشه در واقع اون کارهایی که ما میخوایم اون فرایند رو تسهیل میکنه دیگه. توی داستانهایی که چند تا هستن، و شما دقت کنید اگر داستان قبلش خودت میخوایید، داره در مورد همین چیزایی که من گفتم صحبت میکنه، یعنی ارتباطات رو داره میگه، داره میگه اون چیکار کرد. و بعد حالا وقتی داستانو دارید میخونید بپرسید ازش خب الان چی شد به نظر تو خرگوش اینو گفت، در موردش چی فکر میکنی، اگه تو جای اون بودی الان چی میگفتی، خرگوش پاش خورده آب ریخته زمین و حالا شروع کرد به گریه کردن، خب اگه تو بودی فکر میکنی چی کار میکرد. یعنی داستان باید داستانی باشه که شما بتونی توش مانوف بدی، بتونی توی داستان بچرخی، سوال ازش بپرسی، بگی تو بودی چی کار میکردی، نقش ها تعدادشون زیاد باشه. اینجا خیلی اون محتواه و اینکه چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد خیلی بر ما مهم نیست. مهم اینه که ما توش بگیم که آره در مورد احساسات صحبت کردش، در مورد نقش ها صحبت کرده، اینا رو هم دیگه تأثیر دارن. خب فقط نکته‌ای که خیلی مهم است، داستانایی که خیلی توش خوشونت داشته باشه ما نمی‌خوایم که بچه،
درست،
داستانایی که بیشتر آرامش داشته باشه و فضا رو برای بچه، داستانایی که اتفاقا بچه باش بتونه تصویر سازی کنه، مثلا چشمشو ببنده بگه میتونی مثلا تصور کنی اون جنگل چه شکلی بود، میتونی تصور کنی اون گلی که دستش گرفته و به نظر تو چه رنگی بود گلش، بچه حرف بزنه در مورد اون. داستانای اینچنینی میتونه خیلی مناسب باشه.
در واقع یه جورایی باید تعامل پسرمو بیشتر کنم با خودم در حین قصه خوندن. بعد خانم دکتر، این که من گفتم قبلا پسرم وقتی قصه ها رو گوش میکرد میخوابید، الان کاملا برعکس شده، اصلا یه جوری هیجان زده میشه، دوست داره بازم بشنوه، مشتاقه به این که هی براش تعریف کنم، چه روندی رو میتونم پیش ببرم که بازم به همون آرامش برسونتش و مثلا بخوابونتش که من یکم راحت میشم؟
دقیقا یکی از دغدغه‌ای که والدین دارن همیشه همین ساعت خواب بچه‌ها هست، که هرچی بچه‌ها بزرگتر میشن چون نیاز به خوابشون کمتر میشه و حالا اون در واقع شیطنت ها و این دوست داره که بیدار بمونه، دردسر میشه برای والده. این که ما بتونیم ساعت خواب برای بچه مقرر کنیم خیلی خوبه. میدونید که اگه توی کاری مداومت باشه حتما اون اتفاق میفته، یه تایم مشخصی. حالا مثلا اگر من بچه‌مو هر شب دارم ساعت 9 میخوابونم یا ساعت 10 میخوابونم، ممکنه یه ربع طول بکشه 20 دقیقه مثلا 9 بشه 9 و نیم، این انعطاف رو داریم، ولی دیگه تو همون محدوده باید این اتفاق بیفته. و بعد بچه یاد بگیره که یه مراسمی برای خوابیدن داره، یعنی حتما دیگه ساعت 9 شد، من باید مسواک بزنم، بعد برم توی اتاق، بعد کتاب قصه، بعد مامان از اتاق میره، شب بخیر میره، و این آداب تکرار بشه. این تکراره میتونه کمک کنه. در مورد بچه‌های اینطوری که به هر حال دیگه الان یاد گرفته که میتونه با 10 تا قصه مامانو پیش خودش نگه داره و نخوابه و خودش رو هوشیار نگه داره، خیلی اوقات اینجوری هستش، ما اول به بچه میگیم ببین این کتابو میبینی، این داستانو، یکی از داستان‌هاش رو امشب قراره بخونی و بیشتر نمیخونیم. و اگه بچه نخوابیده و میگه که خوابم نمیبره، اشکال نداره، ما دیگه داستان رو ادامه نمیدیم، داستان تموم شده.
بله.
من کنار تو هستم، اگر میخواهید که خوابش ببره که شما برید بیرون این پانه، من کنار تو هستم، دوباره دوتایی با هم یه مقدار صحبت میکنیم در موردم و بعد صحبتمون تموم میشه، شب بخیر میگیم و سکوت. یعنی من ادامه نمیدم اون روند. و دیدید خیلی اوقات ما مثلا میریم خونه فامیلا، بعد وقتی داریم میایم بیرون یک ساعت تو نشستیم حرف زدیم، بعد یه رو ایستاده موقع خدافظی حرف زدیم، بعد دوباره یه رب دم در داریم حرف میزنیم تا بخوایم جدا شیم. خب این در واقع همیشه اذیت کننده است دیگه، این روند جدا شدن. بچه هم خیلی اوقات با ما این کارو میکنن، یعنی میپرسه، سوال میکنه، بعد نمیدونم حالا آب میخواد لحظه آخری. من باید بتونم که در واقع همه اینا رو مدیریت کنم و بهش بگم خب یه دونه قصه قرار بگیم، بعد حالا در موردش صحبت میکنیم، صحبت کردیم تموم شد، شب بخیر، و تو سکوت کنار هم دیگه هستیم.
درست.
یعنی اجازه نمیدیم اون روند ادامه که اون حالا بگه که خب حالا دیگه بیا در مورد این حرف بزنیم، حالا یه قصه دیگه واسم، نه، امشب یه قصه قرار بود بخونیم و اون کافیه، خوندیم. ما یکی از بهترین کارهایی که میشه کرد این هستش که قصه خوندن رو صرفا موکول نکنیم به وقت خواب بچه‌ها. داستانگویی و بازی‌های اینچنینی باید در طی روز پخش بشه یا بچه فقط به عنوان صرفا ابزار خواب به اون داستانه نگاه نکنه. ما میتونیم خب باشه الان قصتو گوش کردیم میخوابیم، فردا دوباره میتونیم با هم دیگه قصه بخونیم، فردا وقتی از مهد برگشت یا فردا مثلا صبح بعد از صبحانه میتونیم با هم دیگه قصه بخونیم و بچه بدونه که این صرفا یه ابزاری دست شما برای خوابوندنش نخواهد.
خب این کاری بود که من همیشه انجام میدادم، یعنی این برنامه رو گذاشته بودم فقط برای زمان خواب و هی میدم مقاومت میکنه، این داشت دیگه اذیتم میکرد. ولی خب همین کارو میکنم، از این بعد در طول روز تقسیمش میکنم که دیگه موقع خواب مثلا یه داستان کوتاه براش بگم که بخوابه. فکر میکنم اینجوری بهتر باشه.
خیلی اوقات میتونی اصلا شیوه رو عوض کنی که خب امشب من قصه رو میخونم، فردا تو به من قصه بگو.
آها بله،
فردا تو به من قصه بگو که حالا اونم یه وظیفه به دوشش باشه و دیگه به قولی خیالش راحت نباشه، یکی کنار دستش فقط داره قصه میگه. خب امشب تو بگو قصه رو، فردا شب دوباره نوبت من هست. و این باعث میشه که به هر حال اون در واقع بره تو قالب برنامه و اون کاری که میخواد انجام بده.
خیلی ازتون ممنونم خانم دکتر، متشکرم. من الان دیگه سوالی به ذهنم نمیرسه که ازتون بکنم. اگر باز نمیدونم مثلا شما فکر
یه جنبندی اگر اجازه بدید. خب خیلی ممنون از این دغدغه‌ای که داشتید، به هر حال مطرح کردید و در مورد این موضوع ما تونستیم صحبت کنیم. من همینجا واقعا دعوت میکنم از والدین گرامی که واقعا به این فکر کنن که برای اینکه مهارت‌های در واقع اجتماعی فرزندان شون رو ارتقا بدن یا حتی به هر حال مسائلی که توی خانواده دارن یا توی موضوعات آموزشی دارن افزایش بدن، حتما خودشون از به هر حال میتونن مشاور کمک بگیرن. مشاورای کودک هستن که میتونن راهنمایی کنن توی این زمینه و شما سوالاتتون رو خیلی راحت بپرسید ازشون، یا حتی اگر احساس کردید که به مشکلی برخوردید باشون مشورت کنید، مشکل فرزندتون رو بهشون بگید و این مشکلات رو حل کنه. این میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه برای اینکه اگر هم در طی فرایند فرزند پروری شما مشکلی برای بچه ایجاد شد، شما بتونید به موقع تشخیص بدید و به موقع اون راهکارهایی که لازم هستش در واقع ازش کمک بگیرید. علاوه بر اون شما میتونید کتاب‌های آموزشی استفاده کنید یا دوره‌های آموزشی مهارت‌های فرزند پروری، اطلاعات هستش، اطلاعات بگیرید. ولی چون مهارت هست فکر می‌کنم که خیلی خوبه که شما در کنار یک مشاور کودک یا یه روانشناس کودک جلو برید و در واقع مشکلاتی که ممکنه تو این مسیر پیش بیاد رو حل کنید باشون. و فراموش نکنید که خیلی اوقات خیلی از موارد اضطراب در بچه‌ها ممکنه به شکل مشکلات رفتاری خودشون نشون بده و اگر شما به موقع نتونید تشخیص بدید این موضوعات رو و کاری واسش نکنید، حتما در نوجوانی میتونه مشکلات خیلی زیادی رو ایجاد کنه. ممنون از اینکه با ما بودید.
ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
هر زمان احساس کردی گم شدید، هر زمان احساس کردی ترسیدید، هر زمان احساس کردید در دردهاتون فرو رفتید و چشم اندازی از فرداهاتون ندارید، به درونتون رجوع کنید. اونجا با بخشی از خودتون روبرو میشید که شاید گم شده باشه، شاید ترسیده باشه، شاید درد داشته باشه و هیچ چشم‌اندازی از آینده نداشته باشه، اما میدونه قدم بعدی که میتونه برداره چیه. گاهی وقتا نیاز داریم قدم بعدی رو برداریم بدون اینکه بدونیم در آینده چی میشه و به کدوم سمت میریم. قدمی که حالا باید برداریم خودش راه رو به ما نشون میده. توی دردها و سرگشتگی‌های بزرگ از خودمون بپرسیم قدم بعدی که امروز باید بردارم چیه؟ فقط همین امروز. تا فردا با من بگو. خدا نگهدار.
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها. صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
من تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنم.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمایه
روایت‌ها نقطه آر
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
زندگی.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام و درود. شما همراه برنامه ذهن مغز زندگی هستید. من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مشاور و مجری کارشناس برنامه ذهن مغز زندگی هستم. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر سعید صادقی، متخصص روانشناسی شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشکده مغز و شناخت دانشگاه شهید بهشتی هستم و قصد دارم با حضور آقای دکتر به موضوع تأثیر ابزار دیجیتال بر فرایند رشد شناختی کودکان بپردازیم. آقای دکتر صادقی سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سرکار خانم قندانی و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. پیش از اینکه من سوالات برنامه رو آغاز بکنم، از شما خواهش میکنم که در مورد رشد شناختی کودکان یه توضیح اجمالی بدید برای من و شنوندگان که بیشتر با این مفهوم آشنا بشیم.
بله، ما زمانی که رشد رو مورد مطالعه قرار میدیم، برای اینکه بتونیم ساده تر کنیم مراحل رشدی رو و حوزه‌های رشدی رو، معمولا تقسیم میکنیم به خطوط رشدی مختلف. برای مثال رشد حسی حرکتی، رشد اجتماعی، رشد شناختی. و رشد شناختی یکی از خطوط رشدی بسیار با اهمیت، از این نظر که پایه‌های توانمندی شناختی مثل هوش، مثل حافظه، مثل توجه توی سنین بسیار پایین و در تعامل با محیط شکل میگیره. بنابراین رشد شناختی در حقیقت شالوده های روانی افراد رو شکل میدن، مهارت هایی که ما به صورت کلی رو به عنوان هوش در نظر میگیریم ولی شامل خرده مهارت های بسیار زیادی هستن.
مثلا مثل چه خورده مهارت هایی؟
برای مثال توجه، حافظه، بله. توانایی بازداری، توانایی برنامه ریزی، توانایی حل مسئله، همه اینها زیر مجموعه رشد شناختی قرار میگیره و البته زبان که یکی از ابزارهای ارتباط ما با دنیای اطرافه و به نوعی نمود توانمندی‌های شناختی ما است.
آی دکتر، در سالهای اخیر یکی از سرگرمی‌های کودکان و حتی گاهی وقتا نوزادان استفاده از صفحات نمایشگر و دیجیتال به ویژه موبایل هست. با توجه به رشد شناختی کودکان، بهتر هست این ابزار از چه سن و سالی در اختیار کودکان قرار بگیره؟
من میخوام سوالتون رو یه جور دیگه و بر اساس در حقیقت نتایج مطالعات اینجوری بپرسم که آیا ما این وسایل دیجیتال رو در اختیار کودک قرار بدیم یا ندیم؟
درسته.
این واقعا قرار دادن یا ندادنش مسئله بسیار قابل اهمیت و مسئله ای که از نظر علمی خیلی روش بحث انجام شده. بسته به سن کودک دستنامه ها یا گایدلاین هایی در سطح دنیا تدوین شده که پیشنهاداتی رو داشتن که بچه ها در چه سنی میتونن استفاده کنن یا چقدر استفاده داشته باشن.
بله.
انجمن های اطفال کشورهای توسعه یافته و دستورالعملی که سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده توی سالهای اخیر تاکید کردن که کودکان زیر 2 سال نباید از وسایل دیجیتال استفاده کنن، به نوعی اون رو ممنوع کردن این بچه های زیر 2 سال و گفتم بچه های 2 تا 5 سال حد اکثر 1 ساعت میتونن از این وسایل استفاده کنن، صرف نظر از موبایل، تلویزیون، تبلت یا همه انواع وسایل دیجیتال، و توی اون 1 ساعت حتما باید یک والد، یک فرد بزرگسال کنار کودک بنشینه و با هم دیگه برنامه رو ببینن.
ماله.
یعنی والد سعی کنه کودک رو درگیر کنه و از نظر شناختی چالش براش ایجاد کنه که به نظر تو چرا این اتفاق افتاد، چرا این شخصیت داستان الان ناراحت شد، تو اگه به جاش بودی چی کار میکردیم، به اصطلاح با هم دیگه ببینن برنامه رو
و کمک بکنه به فهم بهتر اون.
دقیقاً همینطوره. چرا؟ چون مطالعات علمی نشون دادن که توی سنین قبل از مدرسه، سنین 2-3 سالگی، بچه ها توانایی تمیز بین واقعیت و تخیل رو ندارن و حتی پایه های توجه و حافظه انقدر رشد پیدا نکرده که بچه بتونه اون داستانی که ورای این نمایشی که داره میبینه رو استنباط کنه و یه برداشتی داشته باش. و حتما والدین باید کنار کودک باشن. روی محتواش خیلی بحث هست که اگر زمان بود جلوتر در موردش صحبت میکنم باید چه کیفیتی داشته باشه. و برای بچه های 5 تا 17 سال یا بهتر بگیم نوجوان ها، این دستورالعمل ها به ما میگن که حد اکثر روزی 2 ساعت
درست.
بیشتر از اون میتونه آسیب زننده باشه از نظر رشد شناختی و اجتماعی توی گروه های سنی مختلف.
خب استفاده از این محتواهای دیجیتال چه تأثیری میتونه بر فرایند رشد شناختی و کارکردهای مغزی کودکان داشته باشه؟ من میخوام ببینم دقیقاً چه آسیبی رو وارد میکنه.
بله، ببینید استفاده از وسایل دیجیتال به خودی خود مسئله آسیب زننده ای نیست، بحث سر مدت استفاده است.
درسته.
و نوع برنامه‌ایه که بچه‌ها دارن از اون استفاده میکنن. خب ما امروزه متاسفانه توی کلینیک با بچه‌های مواجه هستیم که ساعت‌های بسیار زیادی پای وسایل دیجیتال قرار داده شدن. پدر و مادر شاغل بودن، پرستار گرفتن یا مادر دورکاری داشته، بچه روزی 5-6 ساعت، بچه 1.5 ساله، 2 ساله پای کارتون‌های مختلف گذاشتن، یا نه اصلا والد بچه رو پای وسایل دیجیتال گذاشته با هدف اینکه زبان دوم رو بیاموزه و می‌بینی بعد از 6 ماه 1 سال به کلینیک مراجعه می‌کنن، ضعفی توی مهارت‌های ارتباطی و شناختی مثل تأخیرهای کلامی، مثل ضعف توی توجه، اینها توی سطح کلینیکی کاملا مشاهده میشه. مطالعات بسیار زیادی تو سال‌های اخیر منتشر شدن که نشون میدن استفاده افراطی از وسایل دیجیتال، یعنی اون چیزی که بیشتر از سطح گایدلاین هاست، میتونه سبب بروز علائم اختلالات عصب تحولی مثل علائم شبه بیشفعالی، مثل علائم شبه اوتیسم بشه. این در شرایطیه که این میزان استفاده خیلی شدید باشه. اما مطالعات دیگه‌ای که در حقیقت روی استفاده بچه ها از وسایل دیجیتال نه با این شدت، مثلا روزی بیشتر از 2 ساعت بچه ها دیدن و استفاده کردن از این وسایل دیجیتال، گزارش کردن که ضعف توی بازداری شناختی، یعنی اون سیستم مهاری مغز ما. مغز ما مثل یه اتومبیل کار میکنه، یه سیستم محرک داره که ما رو به حرکت وامی داره، یه سیستم بازدارنده داره، اون سیستم اینیبیتور کنترل یا بازداری شناختی، که باعث میشه رفتار ما منتج به یه هدف بشه. مطالعات نشون دادن که مواجهه زیاد بچه‌ها با وسایل دیجیتال میتونه باعث ضعف توی این سیستم مهاری مغز بشه، افزایش تکانشگری، تأخیرهای کلامی، ضعف توی رشد شناختی اجتماعی، درک بچه‌ها از قوانین اجتماعی، و به نوعی کودک نسبت به همسن و سالاش از نظر اجتماعی، از نظر هیجانی خامتر به نظر میرسه.
بله. آقای دکتر، فقط یک سوال کوتاه و پاسخ کوتاه، این مطالعات در مجامع و مؤسسات دانشگاهی ما هم انجام شده؟
بله، ما در پژوهشکده علوم شناختی و مغز یک خط مطالعاتی داریم که تأثیر استفاده فروتی از وسایل دیجیتال رو روی رشد مغز و رشد شناختی بچه ها مطالعه میکنیم که مقالات بین المللی هم منتشر کردیم در این زمینه.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر صادقی، از توضیحات جناب عالی خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه ذهن، مغز، زندگی همراه ما باشید.
امروزه استفاده از وسایل دیجیتال از قبیل گوشی‌های هوشمند، تبلت و بازی‌های کامپیوتری در بین کودکان در حال افزایش است. برخی از کودکان تمایل دارند بیشتر اوقات خود را با این ابزار بگذرانند، به گونه‌ای که می‌توان گفت کودکان گرفتار استفاده افراطی از این ابزار شدند. استفاده افراطی از وسایل دیجیتال با افزایش احتمال خطر ابتلا به اضافه وزن و چاقی، تغییر در عادات غذایی و الگوی خواب، تغییرات ساختاری در مغز، تأخیرهای حرکتی و زبانی، ضعف در دامنه واژگان، هوش کلامی و کارکردهای اجرایی مغز و همچنین مشکلات هیجانی، ارتباطی، اجتماعی و رفتاری همراه است. استفاده از گوشی و وسایل دیجیتال باعث می شود کودک زمان طولانی بدون تحرک بماند. عدم فعالیت فیزیکی موجب می شود سیستم عصبی مرکزی از نخاع تا مغز به صورت منقطع با هم ارتباط بگیرند و بر این اساس فرایند ارتباطی یک پارچه مهیا نمی شود. این انقطاع ارتباطی از نخاع تا مغز باعث اشکال در انتقال دهنده های عصبی می شود و در نتیجه سرعت فرایندهای تفکری و شناختی و حرکتی را کند می کند. استفاده از وسایل دیجیتال خصوصا در سنین اولیه تحول و رشد کودک باید محدود شود و والدین با ایجاد سبک زندگی سرشار از تعامل انسانی، محیط کودک را با محرک‌های اجتماعی، شناختی، هیجانی و رفتاری غنی سازند تا کودک کمتر به سمت وسایل دیجیتال گرایش پیدا کند و از اثرات مضر استفاده از وسایل دیجیتال جلوگیری به عمل آید.
شنوندگان گرامی، از اینکه همچنان با شبکه رادیویی سلامت و برنامه ذهن، مغز، زندگی ما رو همراهی می‌کنید سپاسگزارم. همونطور که ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، با موضوع تأثیر ابزار دیجیتال بر فرآیند رشد شناختی کودکان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم و با مهمان برنامه جناب آقای دکتر سعید صادقی، متخصص روانشناسی شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه گفتگو میکنم. آقای دکتر صادقی، در ادامه خواهش میکنم به این پرسش پاسخ بدید که موبایل و صفحات نمایش دیجیتالی چه ویژگی هایی دارن که برای کودکان و حتی نوزادان جذاب هستن؟
کودکان از نظر ویژگی های بصری بسیار بسیار جذب وسایل دیجیتال میشن. تنوعی که توی محرک‌های بصری داره، سرعتی که این تصویرها نمایش داده میشن، همه اینها باعث میشه که این صفحات وسایل دیجیتال برای بچه‌ها جذاب باشه. در حقیقت جذابیت‌هایی که از نظر ویژگی بصری و حتی صوتی داره، شنوایی، تون صدای مختلف، نورهای مختلف و حرکات مختلفی که در حقیقت برنامه‌های مختلفی که برای بچه‌ها طراحی میشه وجود داره، این باعث میشه که بچه‌ها بیشتر سوق پیدا بکنن به سمت وسایل دیجیتال. ضمن اینکه به هر حال یه بخشش هم یادگیریه، یعنی امروزه دسترسی بچه‌ها به وسایل دیجیتال خیلی زیاد شده نسبت به دهه‌های اخیر. فراوانی این وسایل توی خونه‌ها زیاد شده. امروز همه خانواده‌ها تلویزیون دارن، والدین موبایل دارن و بچه خیلی راحت در دسترسش قرار میگیره. به نوعی میخوام بگم که در کنار ویژگی‌های وسایل دیجیتال، ویژگی‌های سبک زندگی امروز هم دارین رو در حقیقت ترویج میده. خونه‌های کوچیک، ضعف توی تعاملات اجتماعی، کوچک شدن خانواده ها، نبودن برادر خواهر یا همشیر، همه اینها باعث میشه که دامنه بازی ها و فعالیت های والدین کاهش پیدا بکنه و اونها هم ناخودآگاه بچه ها رو سوق بدن که از این وسایل دیجیتال استفاده کنن تا به نوع روز بچه پر بشه.
خب وظیفه والدین در این زمینه چی هست و والدین باید چه محدودیت هایی رو در استفاده از این ابزار برای کودکان باید در نظر بگیرن؟
من در مرحله اول میخوام به خانواده ها پیشنهاد کنم که حتما مطالعه علمی درست انجام بدن. باورهای غلط خیلی وقتا ریشه رفتارهای غلط ما هست. یعنی والدین فکر میکنن که اگر بچه رو پای دیجیتال، تلویزیون، موبایل بذارن باهوش میشه، زبان انوم رو یاد میگیره و قرار یه انیشتین تربیت کنن. اون بحث بیبی انیشتینی که دهه اخیر خیلی بول شد و بعد از اون خیلی شکایت شد توی مجامع علمی دنیا و به جوری بساطش رو جمع کردن، بخاطر این باور غلط بود که اگر ما بچه رو پای این وسایل دیجیتال و این برنامه بذاریم بچه باهوش بار میاد. پس یه دانش درست والدین کسب کنن و بر اساس اون رفتارشون رو اصلاح کنن. نکته بعدی اینه که والدین باید یه سری قواعد کاملا شفاف توی خونه داشته باشن در مورد استفاده از وسایل دیجیتال. در وهله اول خودشون بهش عمل کنن و بچه رو عادت بدن به رعایت این قانون و احترام به این قانون.
بله.
ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک مادر شب ساعت 10 11 یا یه پدر تو صفحات مجازی در حال گشت و گذار باشه و انتظار داشته باشه که بچه تبلت دستش نباشه. یه قسمت زیادی از رشد بچه ها از طریق یادگیری مشاهده‌ای اتفاق میفته.
بله.
پس تعیین یه سری قواعد شفاف که خود والدین بهش مقید هستند و بچه هم از همون سنین اولیه یاد میگیره که به این قانون احترام بذاره. و والدین باید بدونن که اگر ما قرار مدیریت کنیم استفاده بچه ها از وسایل دیجیتال، باید یه فعالیتی دیگه رو جایگزین کنیم. یعنی داشتن یک برنامه سالم که به رشد کودک کمک کنه. ما نمیتونیم بگیم بچه رو توی یه خونه یه آپارتمان 60-70 متری نگه داریم، هیچ وسیله یا بازی سرگرمی بهش ندیم، ما هم درگیر کار خودمون باشیم، انتظار داشته باشیم بچه اینجوری روزش رو بگذرونه. پس فعالیت‌های جایگزین حتما باید برای بچه تعریف کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. در مورد فعالیت‌های جایگزین هم من با شما صحبت خواهم کرد در بخش بعدی برنامه. در حال حاضر از شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم که به بخش بعدی برنامه ما توجه کنند.
در این اتاق عمل سر و صدای زیادی شنیده میشه.